فکر نمی کنم منافاتی داشته باشه با اونچه که بنده عرض کردم. اونچه که من عرض کردم این بود که محاسبه و بها نهادن روی جانها رو در دو جا باید منظور کرد. یکی وقتی که از دید خدا نظر می کنیم که مالک جانهاست و نه فقط از طریق دین بلکه از طرق دیگر هم جان آدمیان رو میگیرد، یکی هم در چارچوب روابطی که آدمیان با یکدیگر دارن و حقوقی که باید برای یکدیگر بشناسن. این از نظر بهایی است که جان داره. اما وقتی که نوبت حقوق و قوانین اجتماعی میرسه، قوانین اجتماعی دیگه باید بر حسب یوتیلیتیشون سنجیده بشن. عمدتاً اینطوری، یعنی بر حسب فوائدی و نتایجی که بر اونها مترتب است. نه فقط در ادیان بلکه در مکاتب بشری هم هست، خیلی جاها هست اگر همه جا نباشه، که در مقابل مثلا قتل، خب قاتل رو به قتل میرسانن. این رو امروزه نه به اون اعتبار میکنند که جان قاتل بهایی ندارد، دقیقاً به اون اعتبار میکنن که همین که مولانا گفت، یه گلوی رو میبرن تا چندین گلوی دیگر سالم بمانند. درست همین منطق رو دارن، یه قاتل رو از میان برمیدارن، یک جان رو میگیرن تا جانهای دیگری رو نگیرن. همین، یعنی اون منطق جاهای دیگه کاملاً صادقه، حتی در مکتبهای الهی، ببخشید در مکتبهای غیر الهی، مکتبهای انسانی. لذا ما آدمیان حالا چه بر وفق دین و چه بیرون از دین میتونیم بشینیم و محاسباتی بکنیم و اینکه کجا افراد رو محدود کنیم. حالا دست بریدن در مکتبهای بشری نیست الان، ولی زندان کردن که از زندانی کردن هم ستاندن آزادیست دیگه، فرقی نمی کنه. که شما میگید آزادی کجا می رود، اطاعت از خدا، از پیغمبر، از اولی الامر، بالاخره در یه مواردی موجب سلب آزادی میشه. کسی که خطا کرد، جرمی کرد و وجودش یا حضورش در جامعه مضر به حضور دیگران و به آزادی دیگران بود، خب بعد آزادیش ستانده بشود دیگه. حالا این ستاندن آزادی شکلا و شیوه های مختلف داره. امروز شایع‌ترینش، رایج‌ترینش شیوه زندانه که خب منافعی داره، مزاری هم داره، خوبیایی داره، بدیایی هم داره، ولی به هر حال فعلا این کار رو میکنه. غرضم این است که در اینجاها ما چندان مشکلی نداریم. مشکل ما وقتی است که یه عده‌ای بیان به نام این که ما نایب پیغمبریم بخوان پیغمبری بکنن، به نام این که ما نایب امامین بخوان امامت بکنه، یعنی همون پریویلیج ها، همون حقوق، همون امتیازات، همون مزایا رو در بس برای خودشون قائل بشن. مشکل ما دقیقا از اونجاست. من در مقاله‌ای که تحت عنوان خاتمیت نوشتم اونجا این نکته رو آوردم که تنها کسی که تجربه او و درک او الزام آور و تکلیف آور است پیغمبر است. دیگران درک و تجربه و فهمشون برای دیگران الزام آور نیست. میدونی یعنی چی؟ پیامبران، ما پیامبران راستین رو میگیم، اگر کسی واقعا پیامبر خدا باشد، حالا سر مصداق و موردش حرف نداریم، واقعا کسی که پیامبره همون تجربه نبوتی او تکلیف آور است. یعنی وقتی که درک میکند که خدا از او میخواهد که کار را انجام بدهد یا پیامی رو ابلاغ بکند، باید بکند، وظیفه اوست، وظیفه دیگران هم هست که اون ابلاغ رو جدی بگیرن و وظیفه خودشون بدن. اگر درک میکنی که خدا از اون میخواد که کسی رو بکشه، باید برو بکشه. تنها کسی که تجربه دینی او الزام آور است پیامبر است، هیچ کس دیگری این حق رو نداره. اینو من چرا نوشتم و گفتم؟ به خاطر اینکه اتفاقا در دوران انتخابات اول آقای خاتمی یکی از روحانیون صاحب نام و متنفذ رو دیدم که گفته بود که من اگر احساس تکلیف بکنم که آبروی کسی رو باید ببرم، آبروی رو خواهم برد. اون صریحا گفته بود، در روزنامه ها آمده بود. من واقعا آزرده شدم، حس کردم این آدم داره پیغمبری میکنه، این آدم با عملش اعتقاد به خاتمیت نداره. حالا به لفظش و به زبونش ممکنه بگه پیغمبر اسلام پیغمبر خاتم بود، اما خودش رو جای پیغمبرش رو میگه، من اگر احساس بکنم، احساس تکلیف بکنم، بالاخره به این نتیجه برسم که تکلیف من اینه که آبرو شما رو ببرم، تکلیف من اینه که جون شما رو بگیرم، به ستانم، خواهم کرد. این کار رو فقط پیامبر میتونه بکنه، پیامبر راستین، نه هر کسی که مدعی پیروی پیامبر است و نه هر غیر پیامبری، حالا هر که میخواد باشه. توجه میکنید؟ به همین دلیل هیچ کی حق نداره بگه که بنده احساس تکلیف کردم، یه مرتبه فکر کردم که باید این بلا رو سر شما بیارم، لذا من یه دفعه با یکی از آقایون که اتفاقا در همون شهری میزیست که همون روحانی متنفذ هم میزیست بحث میکردم، من بهشون گفتم که بنده یقین کردم که از شما 100,000 تومان طلبکارم و شما حتما بعد به من بدید. گفت این حرفا چه شمزه؟ گفتم اینا همکاراتون این چیزا رو دارن میگن، میگن اگر ما یقین کردیم و احساس تکلیف کردیم حتما باید یخه طرف مقابلو بگیرید و طرف مقابلم باید حتما تسلیم بشه، راهی غیر از این. گفتم این منطق درستیه به نظر شما؟ آدمهای که پیامبر نیستن فقط باید تابع قانون باشن، نه اینکه تابع احساس تکلیف. احساس تکلیف و میشن، احساس رسالت از درون فقط مال پیامبره. اینه اون چیزی که من برش اصرار دارم که شأن ما پیامبری نیست. ما اومدیم تو این دنیا بندگی بکنیم به دو معنای خیلی مهم و برجسته و فربه. معنی اول اینکه ما خدا نیستیم، با همه ما ممکنه قبول کنیم ولی واقعا یه ذره خدایی میکنم براتون خواهم گفت. دومیش هم که ما پیغمبری هم نیومدیم بکنیم، ما انسانهای عادی فروتن، اگه قبول کنیم که انسانهای عادی و فروتنی هستیم، باید فروتنانه زندگی بکنیم. شأن ما نه پیامبریست نه خدا. خدایی کردن یعنی همین خود رو مالک جان مردم دونستن و حاضر به بندگی در مقابل خدا نبودن و قانونگذار نهایی خود رو دانستن، این خدایی کردن واقعا. که شما لجیسلیتر بدون خودتون رو در سطح عالی و در عالی ترین مرتبه و هم زیر بار خدا نرید، تکبر ببرزید، اخلاق خدایانه داشته باشید. اخلاق خدایانه معنی این که بخواید برای کل تاریخ و کل جامعه بشریت برنامه بریزید، اینا خدایی کردن است. و ما بنا نیست تو این دنیا خدایی بکنیم، نه در نظر و نه در عمل. پیامبری هم ما نیامدیم بکنیم، برای اینکه خاتمیت به ما میگوید که دوران پیامبری تمام شد. همه عارفان هم که تجربه های دینی داشتن همشون میگفتن که ما در ظل و در ذیل پیامبران، زیر عبای اونا، زیر سایه اونا، زیر چتر اونا حرکت میکنیم، تجربه میکنیم، راه میرویم. معناش این بود که ما همه پیرویم، ما پیشرو نیستیم، ما ادعا و قدرت و جرأت پیشروی نداریم، لذا اون اختیارات ویژه‌ای که اون بزرگواران داشتن ما نداریم. اینه معناش. اما وقتی که نوبت قانون میرسه و تساوی قانونی، اون موقع دیگه خب قانون است و همه باید بهش گردن بگذارن. وقتی که ما از اون مرتبه، از اون بالای منبر اومدیم پایین و همه همگن و هم نشین یکدیگر شدیم و مسائل فیما بین خودمون میتونیم چیکار کنیم؟ حل کنیم. در قصه قصاص که مثلا بریدن دست و کشتن شخص قاتل و امثال ایناست، ببینید دو تا تئوری وجود داره. من در اینجا اظهار نظر خاصی نمی کنم ولی میخوام بگم که اینا اوپنه، یعنی باید بحث بشه روش. یه تئوری این است که وقتی کسی جرمی میکنه، آدمی میکشه، ضرری به کسی میرسونه، تعدی به حقوقی میکنه، دزدی میکنه، هر کار دیگری، این آدم مستحق یک مجازات هایی میشه. تئوری استحقاق، مستحق میشود که بالاخره باید، ولو اینم که تنها باشه، ولو اینم که از یوتیوب بیابون رفته باشه و گریخته باشه و تا آخر عمرم بخواد بره توی غاری زندگی بکنه، بازم نباید ولش کرد. این آدم چون مستحق یک مجازاتی شده، حتما باید گرفت و به اون مجازات رسوندش. اگر قتل، اگر فرزن بریدن دست، اگر تازیانه زدن، اگر زندان، هر چه هست. یه تئوری دوم هست که میگوید که نه، اصلا این مجازات ها پریونتیو اکشنه، یعنی یک اعمال پیشگیرانه است. این کار میکنیم تا دیگران ببینند و نکنند، برای، یعنی در واقع جنبه سوشال داره، جنبه پیشگیری داره و یه نوع واکسیناسیون جامعه است. دیگران که این رو میبینن اینا عبرت بگیرن و اون کار رو نه. این معناش این هستش که استحقاقی در بین نیست. اگر فیلمثل توی این دنیا دو نفر آدم بیشتر نبودن، یکی دیگری رو میزد میکشت، فقط خودش باقی میمون، چون کسی دیگه نبود این وسط که یا درس بگیره از جنایت یا عبرت بگیره از قصاص، دیگه مسئله قصاص مطرح نمیشه. ما بر حسب اینکه کدوم یکی از این تئوری ها رو داشته باشیم، وقت باید راجع به حتی احکام دینی هم نظر کنیم. اگه مسئله استحقاق رو مسئله اصلی بدانیم یه جور میشه، اما اگر پریونتیو اکشن بدونیم اینها رو، یعنی اینا رو متد بدونیم، نه اینکه به خودی خود مقدس باشن، به خودی خود یه جور مجازاتی تقدس داشته باشن، بلکه نتیجه‌ای که میده، تأثیری که رو دیگران داره، اگر اون مد نظر باشه، وقت اینا چی میشن؟ اینا متد و روش محسوب خواهند شد. روش هم هیچ وقت جاودانه نیست، بر حسب مورد و بر حسب کانتکست روش ها عوض میشن، ولی نتایج رو میتوان همچنان گرفت. به هر حال این چیزایی است که باید حول و حوش این احکام فقهی در نظر داشت.
شما در این موردی
که شما
این نظری که داشتیم که دو تا پارادایم وجود داره، زمان به شکل متفاوتی میشه کلش رو ترسیم کرد. اولا اینکه در زمان قدیم رسومن این جمع غالب نبوده که عزیز برتر از جانه، مثلا همون شعر فردوسی که خود گفتی میازار گوری را که جانه کشست جان دارد و جان شیرین باشد. این همه برای چیز شریف بودن که جان شیرین است، اینو کسی برای شک نداشته و کسانی که معمولاً از این نراتیو استفاده می‌کردن که عقیده مهمتر از قدرته، مهمتر از جانه، معمولاً آدم بوده که آدم کشتن. اگه آدم کسانی که در مورد ضعف بودن و مظلوم واقع می‌شدن، معمولاً از نراتیو استفاده می‌کردن که می‌گفتن ما رو دارن جونمون رو می‌گیرن، نه اینکه ما عقیده متفاوتی داریم دارن ما رو میکشن. به فرض مثلا اگه مثال حسین و یزید رو نگاه بکنیم، ببینیم که تمام نراتیو شیعه، کسی نمیگه که کاش که امام حسین تمام یزیدیان رو میکشه، شاید بگن یه چیزی، ولی این نراتیو غالب نیست. نراتیو غالب اینه که امام حسین مظلوم واقع شد و جانش رو گرفتن و همراهانش رو کشتن به این شکل. و این نشون میده که همه برای متفق القول بودن که زبون غالبی که کسی که کشته میشه به شکل حالا ناهنجاری یا به ظلم به هرچی، این کار بدیه، یعنی اینه و هیچ ربطی هم به عقیده نداشته. یعنی اگه به عقیده ربط داشت نراتیو شیعه میشد که بیشتر اینجوری نوشتن که کاش که حسین میکشت تمام یزیدیان رو، ولی اینجور نیست و میبینیم که بیشترش به شکل مظلوم نمایی انتخابه. یعنی میخوام بگم که این دوتا پارادایم زمان قدیم هم وجود داشتن، مثلا افرادی که کلیمش میکردن افراد متفاوت بودن، افراد مظلوم معمولا این پارادایم جدا دارن که جان یک چیزی که برای همه شیرینه و اونایی که خب میکشتن معمولا بودن که اینو توجیه میکنن به درست تعلیقه. و الان هم کمابیش همینه. الان خب آدمایی که میرن به فرض نمیدونم افغانستان خوبارا میکنن، معمولا خب توجیهشون اینه که یه جوری آدم بعد اونجا هستن که ما رو بریم تنبیهش بکنیم. یعنی باز هم همین پارادایم اینجا وجود داره. تنها اتفاقی که حقوق بشر افتاد اتفاق مهمی بود که یه سری آدم جمع شدن از بک‌گراندهای مختلف. حالا درسته همشون تو غرب بودن، این خب ایرادی کوچیکشون گرفت، ولی با این حال بک‌گراندهای مختلف اومدن و گفتن نگاه کنید این چیزی که همه اون حداقل شریکیم در موردش اینه که جان شیرین و بقیه چیزا رو ما در مورد شریک نیستیم، پس بهتر این مخرج مشترکی بگیریم و یه چیز تعریف کنیم حقوق بشر. و حقوق بشر این پارادایم مبادی و در رقابت با پارادایم قبلی نیست و بشر این مخرج مشترکی از تمام اون نظرات قبلیه به یه شکلی. حالا با حرفای خودتون به زبون خودتون بخوام مقایسه بکنم اینو، شما در دین همین حرفا رو میزنید که اینترو ریلیجیوس و اکسترو ریلیجیوس. اگه بخوام همین مثال رو بزنم و بگم حقوق بشر اکسترو ریلیجیوس حقوق به یک شکلی، حالا میشه ایراد گرفت که اینا هیچ وقت نرفتن با شرق صحبت بکنن. اگه برم با شرق صحبت کنم این مقصد خوشتر کنم که عوض میشه، ولی در حال حاضر هم خواهم بگم که این پارادایم جدید پارادایم موازی نبود، بلکه یک مقصد مشترک تمام پارادایم های و نردیب های مختلف زمان قدیم.
والا البته جالبه اگر ما بشنویم که حقوق بشر همیشه وجود داشته، من مشکلی ندارم و دوست می‌داشتم که اینطوری باشه، ولی متاسفانه واقعیت تاریخی این رو نشان نمیدن. جان شیرین است یک مطلبه، ولی اینکه حق جان داشتن با کیست یه مطلب دیگری است. همه معتقدن بله راست میگید شما، گذشتگان چه ظالمان و چه مظلومان شیرینی جان رو احساس میکردن، همطور که شیرینی ثروت رو احساس میکردن، شیرینی رفاه رو احساس میکردن، شیرینی آزادی رو احساس میکردن. هیچکی منکر این نبود که آدم رو آزاد بگذارن هر کار دلش میخواد بکنه، حداقل پیش فرد آزاد خیلی لذت داره و دست باز آدمی رو خیلی نشاط و لذت میبخشه، ولی حقوق بر مبنای شیرینی و تلخی بنا نمیشه، بر مبانی دیگری بنا میشه، بر مبنای استحقاق بنا میشه، بر مبنای فواید و مصالح و مزار اجتماعی و فردی بنا میشود و اینا. همون سعدی که میگوید که جان دارد، یعنی فردوسی که میگوید، بعد هم سعدی هم از اون نقل میکنه. شما خود همین فردوسی رو ببینید که تمام شاهنامه شرح لشکرکشی شاهانه و تجلیل از این پادشاهان که افتخارشون این بود که خون دشمنا از شمشیرشون میچکه. یعنی مشکلی تو این زمینه نداشتن از اینکه یک کسی پیروز بشه. اصلا حماسه که مبنا و رکن شاهنامه فردوسی است و لذت حماسی، مثلا معناش اینه که انسان لذت ظفر ببره و لذت ظفر یعنی پیروز آمدن بر دشمنان و از میون برداشتنشون تا اونجایی که میتوان. همون خود فردوسی میگه دمی آب خوردن پس از بدسگال به از عمر 70 و 80 سال به امثال اینا. این منافاتی با اون نداشت. خود سعدی بله از یه عارفی به نام شبلی هم نقل میکنه، اتفاقا اون بیت فردوسی رو در همون کانتکست میاره که شبلی زهانوت گندم فروش به ده برد، انبان گندم به دوش رفته بود از مغازه گندم فروش گندم خریده بود و گندم و کیسه گندم به دوشش گذاشت و رفت به ده خودشون. اونجا که رسید و گندم ها رو باز کردید که یه دونه مورچه اون توه و گفت خب این مورچه حتما پیش دوستانش، پدر و مادرش، خواهر و برادرش اینا توی ده خودشون بوده و مروت نباشد که این مور ریش پراکنده گردانم از جای خیش، خلاف مروت من اینو از خونه و زندگی خودش بیارم بیرون برم به شهر دیگه. برگشت رفت به اون دهی که از اونجا این گندم رو خرید و اون مورچه رو اونجا ول کرد و برگشت. حتی ما عارفانی داشتیم که تا این حد اهل رحمت بودن و یه مورچه رو از جای خودش نمیخواستن که بیرون بیارن و بکشن. ما حتی به لحاظ نمادین در شرع هم داریم حرمت نهادن به جان جانوران رو و اون یکیش در همین احرام حج، شخصی که احرام میبنده حق نداره که هیچ جانوری رو بکشه، حتی اگر جانور گزنده‌ای به اون نزدیک میشه، اگر هم کشت باید یک مجازاتی یا جریمه‌ای پرداخت بکنه. ولی خب اینا نمادینه ولی اصل این نبوده. اصل این بوده که جان گرچه که شیرینه، اما بعضیا این جان شیرینشون زیادی میکنه به تنشون، مثل خود قاتل دیگه که توی همه جا خب این عموما پذیرفته بودن که قاتلین رو جان شیرین ازشون گرفت. این نکته اول. نکته دوم این که ظالمان یک تزی رو مطرح میکردن یا مظلومان، این درسته، ولی شما ببینید همون ظالمان هم در واقع از یه تزی استفاده میکنن که حتی مورد قبول مظلومین هم هست، اون تو سوء استفاده میکنن. ببینید شما میگید الان لشکرکشی میکنن به افغانستان، میگن باید چی ظالمان رو یا متجاوزان رو، جنایتکاران رو باید تنبیه کرد. این تز یه تزیست که مورد قبول مظلومان هم هست. شما از هیچ مظلومی نمیشنوید که جنایتکار رو نباید تنبیه کرد. عملش رو اینا میکنن، توجیهش رو میکنن، سوء استفاده از اون میکنن، ولی اصلش که مورد قبول طرفین اتفاقا. یعنی تئوری هایی که متجاوزان یا قدرتمندا مورد استفاده قرار میدن از قضا تئوری های یونیورساله، یعنی تئوری هایی نیستش که فقط طرف ظالم دوست کرده باشه، همه قبولش دارن، ولی وقتی به دست اونا میرسه در جهت خودشون مورد سوء استفاده قرار میدن. واقعش اینه که شما تاریخ گذشته رو، قانون گذشته رو ورق بزنید، یه چیزی به نام حقوق بشر، یعنی در این حد که امروز مطرحه، خب نبوده دیگه. نمیشه گفت که این جریان موازی بوده. اگرم موازی بوده، یکی غالب بوده، دیگری مغلوب بوده. شما تو هر فکری تو دنیا بگردید، شاید اینو پیدا کنید، یه کسی، دو کسی، چند کسی رو پیدا کنید در گذشته که یه نظریه مغلوب حاشیه‌ای رو میگفتن، اما نه کسی گوش میداده نه خود اونا اصرار داشتن، به صورت یه بالاخره حرفی که به ذهنی میرسیده. ولی امروز این تئوری تئوری غالب شده و اون تئوری مقابل تئوری مغلوب واقع شده است. در اگه به این معنا میگید پارالل بوده، خب شاید، ولی غلبه با اون نبوده واقعا. خیلی خوب. نه، اول این اتفاق که افتاد که مسبوق به بحث حقوق طبیعی در بشر بود. منتها حالا سوال من چیز دیگری است. سوال من اینه که عقلای گذشته عقلشون نمیرسید دور هم جمع بشن همین بحثا رو با هم بکنن؟ از چرا از یه وقتی به بعد این عقلشون به اینجا رسید که دور هم بشینیم مخرج مشترک بگیریم؟ قبلی ها عقلشون کمتر بود. شما میگوید ارسطو، افلاطون، اینا کم خردتر بودن از این فیلسوفان دوران جدید، چرا نه عقلشون نرسید؟ بله واقعا هم نه، درست سوال. در مورد هر علم، نه در مورد هر علمی که میشه گفت، جوابی هم بعد بهش داد. نمیشه گفت همینطوری قضا قرتکی شد. اتفاقا اینا سوالات مهم تاریخ علمه و نشون میده یه تحولی یه جای اتفاق افتادن که بشینن فقط مخرج مشترک بگیرن. قضیه از چیز دیگه ای آب میخوره، یه پیشفرضای دیگری عوض شده بوده که وقت اینا به قول شما نشستن که مخرج مشترک رو بگیرن. ببینید اون پیشفرضم من قبلا اینجا عرض کردم، الان هم میکن، اصلا دیدشون از انسان عوض شده بود، نه اینکه همون حرفا رو بشینن جمع بندی بکنن حرفای قبلی رو، نه اینطوری نبوده به نظر من. دیدشون از انسان عوض شد. انسان نزد گذشتگان یه موجودی بود که اولا و به ذات یک جانور مکلف بود، در نزد امروزی ها اولا و به ذات یک جانور محق شمرده میشه. یعنی پارادایم تکلیف جای خودش رو پارادایم حق داد. وقتی که پارادایم تکلیف جای خودش رو پارادایم حق داد، وقت بحث حقوق بشر شروع شد. بعد اونم که شما میگه توی اتاقی بشینن برن، این در واقع وضع ایدئال، این همون به اصطلاح ویل آف ایگنورنس آقای رولز، در واقع یه چیز ایدئالی است که اینجوری اگر بشود عدالت برقرار میشه. در عمل که این اتفاق نیفتاده واقعا. به هر حال حالا یعنی که چرا اینجوری شده خیلی مهم نیست ما بحث بکنیم. اینی که اینجوری که شده چیز خوبی شده.